آخه چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین و همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی. این خصوصیه. یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. به مشق شیدایی خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز، دوست داشتنی و کاربلد خودم در این نوبت از مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو توفیق داریم خدمت شما باشیم و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه همراهی بفرمایید. هرچند قدری گذشته، ولی به نوبه خودمون آغاز سال 1399 هجری شمسی رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و امیدواریم سال جهش تولید سالی پر از خیر و برکت باشه برای همه شما عزیزان، ملت غیور و باصفا و دوست داشتنی ایران اسلامی سرفراز و سربلند. امسال هم انشالله همچون سال قبل و سالهای قبل در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدایی، هر هفته حدود همین ساعت و از همین جا، یعنی شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز و ارزش‌های والای 8 سال دفاع مقدس، ارزش‌های والای همچون عیسی رو از خودگذشتگی و فداکاری رو انشالله با همدیگه و در کنار قهرمانان واقعی این مملکت مورد بحث و واکاوی قرار میدیم. خواهش میکنم همراهی بفرمایید. هموطن عزیزم، 29 فروردین ماه در تقویم رسمی کشورمون با عنوان روز ارتش و نیروی زمینی نامگذاری شده. این روز بزرگ رو خدمت بزرگ مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، این عزیزان غیور و باصفا، تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و بالاخص عزیزانی که در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنن و درود میفرستیم به روح مطهر امام راحل عظیم و شأنمون و شهدای گران قدرمون، به ویژه شهدای عزیز ارتش همیشه قهرمان جمهوری اسلامی ایران. امشب و در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو بنده کمترین توفیق دارم در محضر دو تن از قهرمانان ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم و قصد داریم انشاءالله بحث و گفتگویی رو پیرامون این روز با این بزرگواران داشته باشیم. امیر سرتیپ دوم بازنشسته ی خلبان جانباز جناب آقای حسن آبدینی از قهرمانان هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مهمان ما هستند و همچنین یکی دیگر از عزیزانمون از قهرمانان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار دوم بازنشسته جناب آقای علی اکبر اخگر که از فرماندهان یگانهای شناور و عملیاتی در 8 سال دفاع مقدس در خلیج همیشه فارس بودند و از افتخارات بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران. خواهش میکنم همراه ما باشید. جناب آقای آبدینی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید و تبریک عرض میکنم خدمتتون روز ارتش رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. با درود به پیشگاه منجی عالم بشریت آقا امام زمان و درود رحمت واسعه الهی به روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سلام به پیشگاه مقام عظمای ولایت و درود رحمت واسعه الهی به ارواح طیبه شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و درود و سلام به پیشگاه ملت بزرگ و همیشه قهرمان ایران و سلام به خدمت شما عزیزان که ما را در این برنامه پذیرفتین و هم مزاحمتون شدیم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، تشریف آوردین امیر، انشالله خدمتون خواهیم بود و از وجود پرخیرتون انشالله بهره مند خواهیم شد. امیر اخگر، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، از شما هم بی نهایت ممنون سپاسگزاریم که مثل همیشه لطف داشتین به مشق شیدایی رادیو گفتگو تشریف آوردین، خدمتتون هستیم و روز بزرگ ارتش رو خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در ارتش فعالیت میکنن تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همیشه سرزنده باشید و پایدار.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم روز 29 فروردین و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو که به دستور امام راحلمون این روز برای یاد دلاور مردان و دریا دلان ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده رو به همه همرزمان عزیز تبریک میگم و گرامی میداریم یاد 48 هزار شهید و جانباز و ایثارگرانی که در 8 سال دفاع مقدس از این مرز و بوم دفاع کردند. یاد همین عزیزان و گرامی می‌داریم. شاید جا داره که امروز هم گرامی بداریم یاد سپهبد عزیز نیروهای مسلحمون، سپهبد قرنه‌ای که در حقیقت روز شهادت ایشون سوم اردیبهشت ماه هستش و سپهبد صیاد شیرازی، صیاد دلها که در 21 فروردین یاد این شهید گرامی داشتیم و همچنین گرامی می‌داریم یاد سپهبد شهید سلیمانی رو که اینها در راستای حفظ و اقتدار و قدرت کشور جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدن. یاد همه این عزیزان رو یادشون گرامی می‌داریم و راهشون انشاءالله پیروی راهشون باشیم که امروز بتونیم در خدمتتون یادی از این عزیزان داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. انشاءالله که روح مطهر همه شهدا شاد باشه. من با کسب اجازه از امیر اخگر بزرگوار بحث و گفتگومون رو با امیر آبدینی عزیز آغاز میکنم. امیر، قصد داریم پیرامون روز ارتش صحبت بکنیم و ابعاد مختلف اون رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم، یک ارزیابی داشته باشیم فراز و نشیب هایی رو که در طول این سالیان دراز در ارتش وجود داشته و وضعیت امروز ارتش عزیزمون رو انشالله مورد بحث قرار بدیم. در آغاز اگر نکته ای هست به عنوان مقدمه بحث و گفتگومون بفرمایید، انشالله در ادامه خدمتون باشیم.
خدمت حضرت عالی عرض کنم که ما باید یک شناختی رو از ارتش داشته باشیم. من اول عرض کنم خدمتون که من ورودی سال 54 به ارتش قبل از انقلاب هستم.
بله.
و دوره خلبانی رو در قبل از انقلاب طی کردم و در سال 57 فارغ التحصیل شدم و از بعد از فارغ التحصیلی یگان خدمتی من پایگاه هواروز کرمانشاه بود. ببینین در مورد ارتش و مسائل قبل از انقلاب ارتش یک ذهنیتی رو برای مردم ایجاد کردن که واقعا باید اینو اصلاحش کنیم، چون بدنه ارتش همون جور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، بدنه ارتش از پرسنل مؤمن و کسانی بودن که واقعا از خانواده های مذهبی بودن و اینها شناختی نسبت به اسلام داشتن و پیرو مراجع بودن، از مراجع تقلید میکردن. بنده خودم سال 54 وقتی که وارد ارتش شدم، پدرم به من خدا رحمت کنه اینو گفت، تا امروز من خمس و زکات و هر چی به عهده شما بوده من پرداخت میکردم، از امروز به عهده خودتون هست. من از سال 54 به عنوان یک ارتشی مرجع تقلید داشتم و مقلد بودم و خیلی از ارتشی ها اینجوری بودن،
چند جنس مردم بودن،
چون از بدنه از مردم بودن.
بله.
و در زمان وقتی که حکومت نظامی شد، خب در هر حال بالاخره هر رژیمی بالاخره وقتی که نیروهای خودشو در اختیار داره میخواد از اون نیروها به نفع خودش استفاده بکنه، ولی خوشبختانه نیروهای ارتشی ما قبل از انقلاب اون فرمان و دستوری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن اونو کاملا مد نظر قرار دادن و امام فرمودن که امروز بر ارتشی ها فرض است که پادگان ها رو رها کنن. خب من خودم به عنوان یک ارتشی دو ماه قبل از انقلاب پادگان رو رها کرده بودم. تعداد زیادی از عزیزان ما در ارتش پادگان ها رو رها کرده بودن، پادگان ها رو رها کرده بودن و در حقیقت اون ابهت و هیمنه ارتش شاهنشاهی شکسته شد. آقای جنرال هایزر آماده بود که در ایران کودتا کنه و وقتی که اینا بررسی کردن، تحقیق کردن، مشخص شد که دیگه نه، این ارتش اون ارتش 28 مرداد سال 1332 نیست، این ارتش یک ارتش آگاه هست و امروز زیر بار کودتا نخواهد رفت، بخصوص بدنه ارتش. سران ارتش خب وابسته و مزدور بودن، ولی بدنه ارتش اینجوری نبود و به لطف خداوند این بدنه ارتش باعث شد که انقلاب ما زودتر از اون چی که فکر بکنیم به پیروزی برسه. اگر چنانچه ارتش میخواست در مقابل مردم، در مقابل خواسته انقلاب مقاومت بکنه، ممکن بود که شاید سالها، ماها، سالها به طول بیانجامه این انقلاب، ولی چون ارتش همراه و همگام مردم بود، به لطف خداوند بزرگ این انقلاب خیلی سریع به پیروزی رسید.
بله، خدا رو شکر. خیلی متشکرم. در تایید فرمایشات شما رهبر از دوم می‌فرمایند که یکی از بهترین و هوشمندانه ترین کارهای بزرگ امام عزیزمان تعیین روز ارتش بود. این کار همچنان که پایه ارتش را محکم کرد، ریشه ارتش را در این سرزمین مستحکم کرد. خیلی از توطئه‌گران و خیال پردازان را مأیوس کرد. آنها فکرهای دیگری کرده بودند. تعیین روز ارتش از طرف امام به این معنا بود که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ارتش را با همین هویت، با همین مجموعه قبول دارد و تایید میکند. خیلی متشکرم امیرعابدینی عزیز، انشاءالله در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. امیر اخگر، خدمت حضرت عالی باشیم. بفرمایید که شما از کی و کجا وارد ارتش شدین و چرا ارتش و چرا نیروی دریایی رو انتخاب کردین برای خدمت؟
من خودم در سال 1347 در واقع وارد نیروی دریایی شدم، که علت اصلیش این بود که به هر حال من از یک خانواده نظامی بودم و همیشه این هیبت یک نظامی رو برای خودم خیلی یک مقام خیلی خوبی میدونستم. و بعد نهایتاً وقتی که علاقمند شدم به خدمت بکنم در نیروهای نظامی، همیشه اون عشق و علاقه‌ای که برای از کشورم باید دفاع بکنم، چون من یه خود به شخص علاقمند به تاریخ بودم و تاریخ کشورم خیلی خوب میخوندم. وقتی میرسیم به اینجایی که میبینیم که از 240 سال قبل از میلاد مسیح نیروی دریایی ایران یکی نیروی قدرتمندترین نیروهای دریایی تو دنیا بوده،
بله،
و در حقیقت بعد که با تاریخ میام جلو میبینیم به علت ضعف و سستی که در طول تاریخ داشتیم میرسیم به حتی جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و وقایع شهریور 1120، همگی نشانگر این میشه که اگر ما میخواییم اون عزت و افتخار خودمونو باید داشته باشیم، باید این قدرت رو به دست بیاریم. ممکنه کسانی که الان به صدای ما گوش میکنن فکر میکنن قدرت در تجهیزاته. بله، تجهیزات نقش داره، ولی آن چیزی که این قدرت رو میخواد هدایت بکنه در حقیقت اولش رهبریه، دومش اون ایمان، اعتبار و اعتقادی که رزمندگان یک کشور دارن در حفظ اعتقاد کشورشون.
بله.
و نهایتاً آن چیزی که ما رو وادار میکنه، حالا چه نیروی هوایی، دریایی، زمینی، با اقتدار بتونیم از مرزهای کشورمون دفاع بکنیم و این دفاع با یک رهبریت جامع خوب و یک پارچگی میتونه همون عزت و افتخاری که در سطح دنیا مطرحه بشه. آن چیزی که شماها بیان تو رادیو صحبت میکنیم یا ماها بحث میکنیم، بحث نشون دادن فرهنگ ایثار، فرهنگ ایثار مقاومته که ایجاد بازدارندگی میکنه. اگر ما میخوایم بازدارندگی تو کشور داشته باشیم، وقتی به این مسئله میپردازیم میبینیم که بله، همین فرهنگ ایثار مقاومت که میتونه در حقیقت ایجاد در نسل جوان ما بکنه و این نسل جوان ما همون مقاومت و بازدارندگی که صابرین در آیه، اگر اشتباه نکنم، سوره انفال آیه 64 و 65 میگه کسانی که با صبر و مقاومت میتونن بیسن جلوی مشکلات. و امروز اول صحبت شما من غیر رسمی اشاره کردید آنچه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برگرفته از درس‌های ایثار و مقاومتش تو 8 سال دفاع مقدس، نه 8 سال، 40 سال دفاع مقدس کرده. امروز میبینید با تهدید کرونا هم همونجوری سینه ستب کرده، بله، تو شهرها، تو مرزها و تو شهر بزرگ داره کار میکنه و شاید دستاوردهایی که در ارتش در همین مدت کوتاه 45 روزه داره انجام میشه و باعث نه تنها این که من نظامیم، بلکه به عنوان یک بازنشسته، به عنوان یک شهروند معمولی، باعث افتخار و مباهات منه که میبینم ارتش ما امروز به جایی رسیده که در سطح ملی داره این اقدامات رو میکنه و برای مردمش خدمت میکنه.
بله، و الحمدلله مثل دیگر نیروهای مسلح ما محبوب دلهای مردم این سرزمین هست. خیلی متشکرم امیر اخگر عزیز. خدمت شریف شما عرض کنم که یک قدری بپردازیم به این 40 و اندی سال مقاومت، 40 و اندی سال خدمت مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیرعابدینی عزیز، شما با توجه به اینکه از قهرمانان هوا نیروز ارتش هم هستید، لطفا نقش هوا نیروز ارتش رو در 8 سال دفاع مقدس اشاره بفرمایید تا بیایم جلوتر و این سالهای سال رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم و آنچه که در واقع ارتش جمهوری اسلامی ایران با این فراز و نشیب ها روبرو بوده و الحمدلله خدا رو شکر همیشه خوش درخشیده. و وقتی سخن از ارتش جمهوری اسلامی ایران به زبون میاد و به سخن میاد، حالا علاوه بر نظم و اقتدار انصافاً بی‌نظیر ارتش ما، این مفاهیم والایی همچون از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری توی ذهنها نقش میبنده و به ذهن متبادر میشه که نمونه هاش در واقع همیشه بوده. همین در واقع خدمت مقدسی که ارتشیان از اون توی همین دوران کرونا هم دارن انجام میدن نمونه ای از این جانفشانی ها هست. در خدمت شما.
با توجه به این که هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی بخشی از نیروی زمینی هست، من میخوام اینو اشاره ای داشته باشم که چون در اوایل انقلاب این نیروها واقعا در خدمت انقلاب و اسلام و رهبری بودن،
بله،
خب کسانی که در هر حال توی فکر و مخیلشون یک اقراض و امراض شخصی بود و به دیگران وابسته بودن، میخواستن این ارتش رو از صحنه خارج بکنن. یکی از اونها منافقین بودن. منافقین اگر یادتون باشه در اوایل انقلاب صحبت از انحلال ارتش رو سر دادن و متاسفانه بعضی از مسئولین امروزی هم در اون زمان همصدا شدن با منافقین.
بله.
و من میخوام بگم آگاهانه همصدا شدن با منافقین و اونها هم به نحوی ارتش رو تضعیف کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید چمران عنوان کرد، شما حتما شنیدین که مرحوم شهید چمران فرمودن در این ارتش کسانی هستند که من پشت سر ایشون با لذت اقتدا میکنم و نمازمو میخونم. بزرگ مرد ارتش جمهوری اسلامی ایران شهید سیاد دلها، شهید سیاد شیرازی، که بنده افتخار دارم 4 ماه و 10 روز در کردستان با همدیگه در خدمت ایشون بودم و این از افتخارات بنده است. و زمانی هم که شهید سیاد شهید شد، اولین کسی که باش مصاحبه ای رو داشتن بنده بودم که مصاحبه در مورد شهادت شهید سیاد و چرا در این زمان شهید شده من اشاره ای بکنم. در اون زمان هم من عرض کردم که اگر سیاد در زمان جنگ شهید میشد، شاید در بین شهدا شاید گم میشد و اون زحمات و اون کارهایی در عملیات ها سیاد انجام داده بود زیاد روشن نمیشد. ولی اگر الان به شهادت رسید، به خاطر اینکه خداوند لطف خاصی نسبت به ایشون داشت،
بله،
و میخواست ایشون واقعا اون بزرگی و اقتدار و عظمتش برای ملت روشن بشه.
همین چند روز پیش هم سال روز شهادتشون بود،
بله، 18 فروردین سالگرد شهادت، بله، بزرگ مرد ارتش جمهوری اسلامی ایران شهید سیاد بود. خدا رحمت کنه انشالله. من میخوام اینو عرض کنم که ببینین در طول این مدت ها فراز و نشیب های زیادی در بحث انقلاب ما بود و در اون زمان سپاه هم به این شکل امروزی نبود. سپاه میدونین که در 5 آذر سال 58 به دستور حضرت امام شکل گرفت و از اونجا بنیان، ولی در ما در زمان انقلاب 27 اسفند سال 57 که انقلاب شده بود، ضد انقلاب به پادگان سنندجما لشکر 28 کردستان به اونجا حمله کرد. دقیقا ما از هوانیروز کرمانشاه نیروهای مردمی و نیروهای ارتش رو در پادگان به سرپرستی خدا رحمت کنه مرحوم شهید احمد کشوری که دور تا دور پادگان رو در اونجا به وسیله هلیکوپترهای کبرا مورد هدف قرار دادن که ضد انقلاب نتونه نفوذ بکنه به داخل پادگان و نیروهای مردمی رو داخل پادگان کردن و موفق شدن که پادگان رو از دست هجومی که به اطراف پادگان آورده بودن در هر حال وادار به عقب نشینی بکنن و نذارن که ضد انقلاب وارد پادگان بشه.
بله.
در 13 اسفند سال 57 پادگان مهاباد مورد هجوم دموکرات و کموله واقع شد. در اونجا سرتیپ پزشکپور فرمانده پادگان بود. دموکرات و کموله به اون پادگان حمله کردند و در اونجا هم ارتش بود که واقعا باز از این هجوم و از این موارد جلوگیری کرد. خدمت شما عرض کنم که بحث خلق عرب در خوزستان بود. میدونید که خلق عرب در خوزستان اونجا اومدن و یک حرکتی رو انجام دادن در جهت ضربه زدن به انقلاب. خلق ترکمن در منطقه گنبد کابوس و در اونجا اومدن که ضربه بزنن به انقلاب.
بله.
باز ارتش وارد این قضایا شد و در اونجا در هر حال تونست که ضد انقلاب رو سرکوب بکنه. خلق بلوچ ما داشتیم در سیستان و بلوچستان. خب اینها همه توطئه بود علیه انقلاب و اسلام که بتونن به شکلی بالاخره این اسلام و انقلاب رو تضعیف بکنن و دو مرتبه ایران به دست همون کسانی که قبلا بود دست آمریکا بیفته. خلق مسلمان در تبریز سر به شورش برداشت. در اونجا خدا رحمت کنه مرحوم شهید فکوری ما رو به گروگان گرفتن. ولی در این حال ارتش در اونجا مقتدرانه وارد عمل شد و باز هم موفق درخشید. اینها همه کارهایی بود که قبل در طول انقلاب و قبل از جنگ تحمیلی ارتش وارد این مقوله شد. کردستان ما داریم. کردستان ببینیم واقعا بخش عظیمی از نیروهای ما در کردستان واقعا در اونجا با توجه به این که خب انقلاب شده بود، ارتش اون شکل واقعی خودش از دست داده بود، متاسفانه به علت اینکه آقای مدنی وزیر دفاع بود دستوری رو صادر کرده بود که آقا هر کس در هر شهرستان هست میتونه بره در شهرستان خودش خدمت کنه.
درسته.
متخصص تانک رفته بود تو شهربانی خدمت میکرد، فلان نفر از جاندارمری اومده بود مثلا توی یگان زرهی، از پیاده رفته بودن توی یگان تو خونه. وضعیت به هم خورده بود، اون ساختار سازمانی در حقیقت شکل خودش از دست داده بود و این مسائل باعث شده بود که ارتش اون انسجام واقعی و کافی رو نداشته باشه. خب کردستان هم تمام ضد انقلاب در کردستان جمع شده بودن و اینها میخواستن از کردستان دو مرتبه به داخل ایران یورش بیارن و دو مرتبه انقلاب ما رو از پا در بیارن. در اینجا هم باز همین کشورهای خائن عرب امروزی و اون زمان صدام که سرکرده اینها بود.
بله.
اینها کمک به ضد انقلاب در کردستان میکردن. اون آقای عزالدین حسینی، آقای قاسملو، همه اینها در کردستان برای خودشون واقعا ابهت و هیمنه ای رو ایجاد کرده بودن، نیروهایی رو در اختیار اینا گذاشته بودن، پول هنگفت در اختیار اینا گذاشته میشد. تمام ساواکی ها سران خائن ارتش در اینجا جمع شده بودن که به انقلاب ضربه بزنن. هوانیروز نقشی رو که در واقعا کردستان ایفا کرد مثال زدنی است. من بارها اینو عرض کردم، گفتم کردستان هدیه از هوانیروز هست به ملت شریفی.
احسن. بله.
چون واقعا به اندازه‌ای که ما در کردستان شهید دادیم، ما در جنگ تحمیلی شهید ندادیم خلبان. و ضد انقلاب به نحوی بر کردستان مسلط شده بود که نیروهای زمینی ما از صبح ساعت 5 و 6 تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر جاده ها را در اختیار داشتن و طراحی هایی که در اون زمان خدا رحمت کنه شهید فلاحی، شهید چمران و بعد خود شهید صیاد به عنوان فرمانده منطقه عملیاتی شمال غرب در کردستان مستقر شده بود، طراحی‌هایی که انجام دادن و برنامه‌ریزی‌هایی رو که کردن، یواش یواش نیروهای مردمی به عنوان نیروهای سپاه و کمیته وارد شدن در کنار نیروهای ارتش و یک انسجامی به وجود اومد و اون انسجام خدا رحمت کنه شهید صیاد به وجود آورد. چون قبل از اون نمیخواست اون انسجام به وجود بیاد، این انسجام شهید صیاد به وجود آورد و ما تونستیم یواش یواش بخشهای عمده کردستان رو از دست ضد انقلاب خارج بکنیم.
درسته. فیلم چه استاد حاتمی‌کیا قدری اون وقایع رو نشون میده. فیلم چه استاد حاتمی‌کیا؟
بله. اینا کلن پاور رو گرفته بودن، نوسود و نودشه در اختیار اینها بود، بخشی از بوکان در اختیار اینها بود، بخشی از خدمت شما عرض کنیم که مریوان در اختیار اینها بود، منطقه سردشت و خدمت شما عرض کنیم که اون مناطق پیرانشهر، اینها همه در اختیار این دموکرات و کماله بود. ولی با انسجام و با پشتیبانی بسیار قوی هوانیروز و با برنامه‌ریزی و طراحی‌های عملیات خوبی که بچه‌ها انجام دادن در کردستان که خودم هم افتخار داشتم در این اکثر این عملیات ها بودم.
بله.
خوشبختانه ما تونستیم که به مرور زمان کردستان مجددا به آغوش